دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست که پیش روی شما قرار داره. در نیمروز 18 اسفند ماه این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم، مهمان خونه های شما و به نوعی میزبان شما در مجله نیمروزی، با مجله‌ای که عمدتاً نگاهی داره به مسئله ویروس کرونا که میشه گفت تمام زندگی ایرانی‌ها و شهروندانی که در اقصانقاط ایران زندگی میکنن رو تحت تاثیر خودش قرار داده. از طرفی البته باید این رو هم بگیم که امروز 8 ماه مارس هم هست، 8 ماه مارس روز جهانی زن، و یک تبریک هم بگیم به زنان ایرانی که این لحظه شنونده مجله نیمروزی ما هستند. اما اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نیمروزی همراه بشیم با مهرداد قاسمفر، همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره، نگارش خبرها و اجرای اون با مهرداده که تا لحظات دیگه شما خبرها رو خواهید شنید و پس از اون بر میگردیم و مجله نیمروزی رو با هم ورق میزنیم.
سپاس از تو محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که ما رو میشنوند. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد ظرف یک روز و از جمعه تا شنبه 1076 تن دیگر به شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزوده شده است. به گفته کیانوش جهانپور شمار کل مبتلایان در کشور به 5823 تن رسیده و در مجموع 145 نفر نیز جان خود را از دست دادند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید شیوع ویروس کرونا در قم با هدف تحت شعاع قرار نگرفتن انتخابات مجلس پنهان نگه داشته شده بود. علیرضا رحیمی در صفحه توییترش از نمایندگان قم در مجلس پرسیده که چرا شیوع کرونا در این شهر پنهان نگه داشته شده بود و این شهر قرنطینه نشد. آقای رحیمی گفته تمام ایران از بی‌مبالاتی و قصور در عدم کنترل اولیه ویروس کرونا در قم گرفتار شدند. وزارت بهداشت چهارشنبه 30 بهمن، 3 روز پیش از برگزاری انتخابات، اعلام کرد که نتیجه آزمایش از 2 مورد مشکوک به ابتلا به کرونا در قم مثبت بوده است. تا کنون تصمیمی برای قرنطینه شدن قم گرفته نشده و تنها استاندار قم روز گذشته از مسافران خواست به این شهر سفر نکنند. هوشنگ ظریف، موسیقیدان و استاد برجسته تار، روز شنبه 17 اسفند به علت ایست قلبی در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش ایسنا، پری صالحی همسر هوشنگ ظریف با تایید این خبر گفته است که چگونگی برگزاری مراسم تشییع پیکر این هنرمند نامدار موسیقی ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا هنوز نامشخص است. آقای ظریف در سال 1317 خورشیدی در تهران متولد شد. در دوره عالی هنرکده موسیقی شاگرد استادان بزرگی چون علی اکبر خان شهنازی و نیز موسی خان معروفی، روح الله خالقی و جواد معروفی بود. هوشنگ ظریف از سال 1342 به مدت 17 سال به تدریس تار در هنرستان موسیقی پرداخت و از جمله شاگردان او میتوان از حسین علیزاده، داریوش طلایی و ارشد طهماسبی نام برد. از هوشنگ ظریف چندین کتاب آموزش موسیقی و نوت نگاری از جمله دستور مقدماتی تار و ستار منتشر شده است. دست کم 10 پزشک و پرستار بر اثر آلودگی به ویروس کرونا در ایران درگذشتند. این پزشکان و پرستاران در 2 استان گیلان و مازندران و در شهرهای رشت، بندرانزلی، سومه سرا، آستانه، شفت، لاهیجان، بابل و نیز تهران در حال فعالیت درمانی بودند. در برخی شهرهای دیگر نیز گزارش‌های متعددی از ابتلای پزشکان و پرستاران و کادر درمانی به کرونا منتشر شده است. روز گذشته اعلام شد 41% از افراد مبتلا به کرونا در کرمان کادر پزشکی هستند. محمد،
سپاسگزارم از مهرداد و تشکر از انتخاب خوبی که از هوشنگ ظریف کرده بودی و یادی که از ظریف شد و همچنین یادی بکنیم از منوچهر شمسایی که او هم درگذشت و نامش با نور پردازی در تلویزیون ایران گره خورده بود. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم. امروز برای شما از کرونا بیشتر خواهیم گفت، اینکه کرونا در ایران به کجاها سفر کرده و چه اتفاقاتی رخ داده، محدودیت هایی که صحبتش ازش میشه چه بوده و آخرین آمار رو هم بررسی خواهیم کرد، آماری که تا این لحظه رسمی منتشر شده و البته قطعا صحبت خواهیم کرد درباره صحبت هایی که این سو آن سو درباره کرونا هست. همونطوری که در ابتدای مجله نیمروزی هم گفتم، امروز 8 ماه مارس 18 اسفند روز جهانی زن. درباره نقش زنان و اینکه در این یک سال گذشته وضعیت زنان ایران در چه نقطه‌ای قرار گرفت با شما صحبت خواهیم کرد و درباره این روزها کرونا چه کرده است با وضعیت و موقعیت حیاتی زنان و نقشی که در جامعه ایفا می‌کند. قطعاً در مجله نیمروزی از شبکه‌های اجتماعی هم دور نخواهیم موند و شبکه‌های اجتماعی رو هم بررسی خواهیم کرد. باز هم شبکه‌های اجتماعی متأثر از وضعیت کرونایی ایرانه. امیدوارم در این مجله نیمروزی که کمی هم زمانش رو بیشتر کردیم به خاطر 8 ماه مارس که روز جهانی زنه با ما همراه بمونید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در این نیمروز یک شنبه که همچنان گزارش میشه که خیابونهای تهران، پایتخت و دیگر شهرها خالیه به دلیل مسئله کرونا که پیش اومده. گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان شاید یکی از موضوعات اصلی باشه که تمام خبرگزاری ها رو مشغول خودش کرده و تأثیرات خاصی رو در عرصه های داخلی و بین المللی به جا گذاشته. روز گذشته وزارت بهداشت باز آماری رو اعلام کرد که این آمار باز هم بالا رفته بود و باز تعداد قربانی ها هم افزایش پیدا کرده و هر لحظه این آمار داره تغییر میکنه، اونطوری که حتی در شهرستان ها هم، شهرستان های پرخطر، ما شاهد این قضیه بودیم، به ویژه شهرستان های شمالی که تعداد مسافران هم به اونجا بیشتر بوده و محدودیت هایی هم در نظر گرفته شده. اما بذارید این همه رو صحبت بکنیم با پروانه وحید منش که خبرها رو دنبال کرده، در استودیو حضور داره. تو ما رو اول در جریان آخرین آمارهایی که پروانه تا این لحظه هست بگذاریم.
سلام محمد و شنوندگان رادیو فردا. دقایق پیش کیانوش جهانپور اعلام کرد که 6566 نفر تاکنون در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدن که از این تعداد 194 نفر جان خودشون رو از دست دادن، دقیقاً 49 نفر بیشتر از روز گذشته. شهردار تهران امروز یک شنبه با اشاره به کمبود مواد بهداشتی برای ضد عفونی شهر تهران گفت تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران رو اگر بخوایم حساب کنیم باید بین 2-5% مبتلایان حساب کنیم و میتونیم آمار داخلی رو به دست بیاریم، چون انتقادهای زیادی شده که این آماری که ارائه میشه آمار واقعی نیست و خیلی بیشتر از اونه. این شهردار گفته که باید بین 2-5% مبتلایان رو حساب کنیم و قربانیان رو به دست بیاریم. مقامات استانی از لغو سفرهای نوروزی در ایران در 22 استان کشور خبر دادن، اما روز گذشته با وجود اعلام پلیس راه کشور مبنی بر بسته شدن مبادی سفر به استانهای شمالی کشور، بار دیگر مسیر ورود به استان مازندران باز شد و مردم به این استان سفر کردند. باز دوباره اعلام شده که مبادی ورودی به استانهای مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل، زنجان، کرمان، همدان، چهارمحال و بختیاری و کوکیلوی و بویراحمد با محدودیت‌های جدی روبروست و پلیس جلوی مسافران رو میگیره. تهران، سمنان، خراسان رضوی، قزوین، لرستان، ایلام، آذربایجان شرقی و غربی، یزد، فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمانشاه هم اعلام کردند که پذیرای مسافران به استانهای خودشون نیستن. اما محمد، عجیبه که شهر قم که همچنان جزو کانونهای مهم شیوع کرونا در ایرانه با اعمال محدودیت‌هایی همچنان گفته که پذیرای مسافرانه.
یعنی هیچ متأسفانه محدودیتی نگذاشتند که سفر به قم.
نه، محدودیتی برای شهر قم.
صحبت از این هم بوده، حتی صحبت‌های من شنیدم که از این بوده که عده‌ای قم رو ترک کردند و به دیگر شهرها رفتند.
درسته، گفته شده که ترک کردند و حتی مسافرخانه هایی رو کرایه کردن، خونه هایی رو خواستن که کرایه کنن، که اعلام میشه که اینها شایعه هستش، ولی خب حتی میگن که با کامیون هایی که نمره مثلا شهرهای دیگه داره ساکنان شهر قم سفر میکنن به شهرهای دیگه که حالا در حد شایعه هستش. قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم با گلایه از بی‌توجهی مردم قم به قرنطینه خانگی از افزایش بستری بیماران کرونایی در این استان خبر داده و گفته 1026 نفر تاکنون در قم بستری شدند. آمار استان گلستان هم از رشد بالای ویروس کرونا در این استان خبر میده. بشنویم با هم صدای هادی حق‌شناس استاندار استان گلستان رو در این زمینه.
من همین یک ساعت پیش که با رئیس دانشگاه علوم پزشکی صحبت میکردم، دیشب 150 نفر به افراد بستری ما اضافه شدن، تقریبا 1400 نفر در واقع از روز اول اسفند مراجعه کردن، دو شب، سه شب، پنج شب خوابیدن، 45% اینا مرخص شدن. ورودی هامون به بیمارستان ها بیش از خروجی ها هست.
محمد، خبرها از رشد تصاعدی کرونا در شهرهای شمالی خبر میده و این نگرانی مردم این منطقه رو به خاطر سفرهای متعدد از شهرهای دیگه افزایش داده. از آمل خبر رسیده مردم با مسافرینی که وارد این شهر شدن درگیر شدن. فرماندار آمل از مردم خواسته که اجازه بده پلیس وارد عمل بشه، ولی مردم خب اعتراض میکنن و عصبانی هستن. همونطور که گفتم بهت، خبرهایی هم هستش که کامیون‌هایی داره مردم شهر قم رو به شهرهای دیگه میبره. امروز رئیس اتحادیه مهمانپذیران و هتلداران آذربایجان شرقی گفته که هیچ مراجعه کننده از قم به منظور اسکان در این استان وجود نداره. روز شنبه هم خبرگزاری ایلنا خبر داد که محمد علی ربیعی، پزشک عمومی شهرستان شفت استان گیلان، به دلیل ابتلا به کرونا فوت کرده. پیش از این هم 5 پزشک و 4 پرستار اعلام شده بود که فوت کردن، که حالا اگه وقت بود من دوست داشتم اسامی این پزشکان و پرستاران رو براتون بخونم.
خب وقت ما یه مقدار کمه، اجازه بده که من مطالب دیگر رو هم باهات در میون بگذارم. به هر حال امروز من دیدم که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی میگفت که ما محدود نکردیم، قدغن نکردیم رفت و آمد رو، به خاطر اینکه این امکان شاید فراهم نباشه، اما یک سری محدودیت هایی قائل شدیم. به هر حال صحبت از محدودیت ها الان شاید چند روزیه که میشه، به ویژه برای استان های شمالی ایران. سایر این محدودیت ها چیه؟ دامنش به کجا رسیده؟
هواپیمایی ایرانر از لغو تمامی پروازهای این هواپیمایی به اروپا خبر داده. همچنین در نامه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به وزارت راه و شهرسازی، با محدود شدن پروازهای این جزیره موافقت شده و دستور منع فروش تور و بلیط در کیش صادر شده. کشور عراق هم 5 مرز زمینی خودش رو با ایران از امروز تا 25 اسفند می‌بنده. مدیر عامل سازمان گورستان بهشت زهرای تهران هم از مردم خواسته تا سنت روز پنجشنبه جمعه آخر سال رو به وقت دیگه ای موکول کنن. نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در استان گیلان هم امروز گفت که اگر مردم در خانه ها نمانن، از روز یک شنبه از قوه قهریه علیه مردم استفاده میشه.
و واقعا صحبت از همین الان اشاره کردیم، مسئله بهشت زهرا و اینکه خب افرادی هم که به صورت عادی در این روزها فوت کنند، الان وضعیت کفن و دفنشون مشخص نیست، کما اینکه درباره هوشنگ ظریف دیدیم، منوچهر شمسایی همینطور، و اینها هنوز مشخص نشده که مراسم به چه صورت گزار خواهد شد. شنونده مجله نیمروزی هستید، اگر که در این باره نظری دارید قطعا نظرتون رو دریغ نکنید. اگر مشاهداتی دارید در قم، در دیگر شهرها، 2042-2112-2113 در اختیار شما قرار داره تا پیام‌های شما رو دریافت کنه، مشاهدات شما رو دریافت کنه و اون رو ما در اختیار شنوندگانمون در اقصا نقاط ایران و جهان بگذاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. اما فقط مسئله ایران نیست، اگر که به اروپا و آمریکا و دیگر کشورها هم سری بزنید، اونجا هم مواردی دیده میشه. ببینید در اروپا که الان کشور هم مرز ما یا نزدیک به جمهوری چک، ایتالیا، بسیار بحرانیه، به گونه ای که محدودیت هایی برای سفر اعمال شده. در باره سفر ایرانی ها هم همینطور، همین امروز جمهوری چک اعلام کرده که دیگه صدور ویزا رو نخواهد داشت برای ایرانی ها. و دیروز یک نکته دیگه هم بود، نوشین سید حسینی اینجاست، میخواییم بیشتر بررسی کنیم که در دیگر کشورها وضعیت کرونا به کجا داره میره. یک نکته که من دیدم در جشنواره فیلم‌های حقوق بشری یک دنیا بود که جالبه که در جمهوری چک هنوز تمهیدات خاصی اندیشیده نشده، چون وقتی که میخواستن که رای بدی از روش‌های دیجیتال استفاده میکردن که لپتاپ یا همون به اصطلاح آیپد بود و اینکه باید شما با فشار انگشتت این کارو میکردی و خب این قاعدتاً خلاف اون چیزیه که امروز دارن صحبت میکنن. اما وضعیت به چه صورتیه در ایتالیا؟
محمد، ایتالیا بعد از چین بیشترین تعداد مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در جهان را داراست. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایتالیا تا روز شنبه 5883 نفر بوده و قربانیانش هم 233 نفر بودند. اما کاری که کردن این بود که به خاطر اینکه ایتالیا تبدیل شده به کانون شیوع و صادرات ویروس کرونا به اقصا نقاط دیگر دنیا از جمله قاره اروپا، و میدونیم که شمال ایتالیا بیشتر درگیر این ویروس هستش، از امروز دولت ایتالیا مقررات سختگیرانه‌ای برای قرنطینه کردن حدود 15 استان در شمال این کشور اعمال کرده، که یعنی حدود 1/4 کل این کشور رو شامل میشه و مجموعاً جمعیت حدود 16 میلیون نفر در این محدوده قرنطینه زندگی میکنند. حتی میشه گفت که مرکز مالی ایتالیا یعنی شهر میلان هم در منطقه قرنطینه شده قرار خواهد گرفت. بر اساس این دستور، اولا که ورود و خروج شهروندان قسمت‌های دیگه به این منطقه قرنطینه ممنوع هستش به غیر از استثناهایی. تمامی موزه ها، باشگاه های ورزشی، مراکز فرهنگی مثل سینما ها، پیست های اسکی، استخرها، خلاصه جاهایی که
تجمع
مکان تجمع عمومیه
افراد
بسته شده. فعالیت های مدنی، مذهبی مثل مراسم تشییع جنازه تعلیق شده. مدارس، دانشگاه ها تعطیل اعلام شدند. البته این رو بگم که این قرنطینه قرار هستش تا سوم ماه آوریل، یعنی حدود 25 روز ادامه پیدا کنه. حالا باید دید که اصلا این چقدر کارگشا هستش و بعد از این اقدامات بعدی مقامات ایتالیایی چه هستش. اما در مورد بارها و رستوران ها در این منطقه قرنطینه، مجاز هستن که از ساعت 6 صبح تا 6 عصر باز باشند و در صورتی میتونن ادامه فعالیت بدن که حداقل فاصله 1 متری بین مشتریان رعایت بشه.
این خیلی دشوارم هست که بشه این فاصله رو رعایت کرد،
چون کسایی که رفتن ایتالیا و خوندن یا حداقل دیدن میدونن که خیلی شلوغ، بارا کوچولو، رستوران کوچولو، میز و صندلی
همه جای اروپا هم قابل مشاهده. حتی در همین جمهوری چک هم شما به بارها و رستورانا که میری
خب افرادی پشت نشستن.
من خودم چند روز پیش که رفته بودم همین مسئله بود، طرف سرفه میکرد، خودم احساس ترس بهش دست میده.
آره، خلاصه که این باید این فاصله رو رعایت کنند. این شرط درباره فروشگاه ها هم هست، یعنی فکر کن مشتریایی که پشت سر هم وای میسن پشت دخل، حداقل باید 1 متر از همدیگه فاصله داشته باشن.
اجازه بده برگردیم به جمهوری چک. من یه اشاره کردم که خیلی تمهیداتی نشده. خب نخست وزیر جمهوری چک هم آندری بابیش از سفرهای خارجی شهروندان ایتالیایی انتقاد کرده. وضعیت به چه صورتی؟ آیا محدودیتی رو جمهوری چک در مورد ایتالیایی هم قائل شده؟
محمد، همینطوره. نخست وزیر جمهوری چک آندره بابیش همین امروز یک شنبه در واقع انتقاد کرد، از ایتالیا خواست که جلوی سفرهای خارجی شهروندان اون کشور رو بگیره. این نکته رو باید بگم که یک دلیلش به خاطر اینکه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری چک تا این لحظه 26 نفر اعلام شده، عمدتاً مسافران ورودی از ایتالیا هستند، یعنی بخش شهروندان چکی هستن که رفتن ایتالیا و برگشتن و با خودشون این ویروس آوردن، و بخشی هستن اصلا غیر چکی هستن ولی خب اینجا زندگی میکنن مثلا و از ایتالیا اومدن. الان در چک 1100 نفر هم تحت قرنطینه قرار دارن. در واقع انتقاد آقای بابیش مربوط به این هستش که شماها به ما این ویروس رو دادید، بس دیگه جلوی مثلا
خب هر کسی این روزا این اتهامو به دیگری میزنه. ولی بریم سراغ بقیه کشورها خیلی کوتاه. چین و کره جنوبی و ژاپن که در صدر کرونایی ها بودن، الان وضعیت چطوریه؟
آره، همینطوره محمد. شیوع ویروس کووید 19 همچنان در بیماری کووید 19 در واقع در جهان همچنان ادامه داره. شمار کشورهایی که موارد ابتلای قطعی به این ویروس در اونها گزارش شده به 105 کشور رسیده. فقط در 2 روز اخیر کشورهای مولداوی، مالدیو، بلغارستان، پاراگوئه، کلمبیا، واتیکان، پرو، صربستان و توگو نخستین موارد کرونا رو گزارش دادند. اما همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 400 نفر، ایالت نیویورک اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. تا به حال 30 ایالات آمریکا به این ویروس آلوده شدند، دست کم 19 نفر جان خودشون رو از دست دادند و تعداد مبتلایان در ایالت نیویورک به 89 نفر رسیده. فقط این نکته رو هم اضافه کنم که گویا مرگ اگه که قرار باشه بیاد میاد، چون فرو ریختن سقف یک هتل 7 طبقه در شهر گوانگژو چین که محل قرنطینه افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا بوده باعث شده که 10 نفر کشته شدند.
دیگه از این بد شانس تر نمیتونه باشه.
نه گویا مرگ دنبالشون بوده.
اما همچنان با شما هستیم. مجله نیمروزی رادیو فردا رو داریم ادامه میدیم. همونطوری که گفتم شبکه‌های اجتماعی هم متأثر از کرونا هستند. بنیامین صدر وارد استودیو شد، اولین کاری که کرد اسپری زد که ضد عفونی کنه. بنیامین چه خبر؟
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب خبرهای خیلی نگران کننده ای امروز منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. فیلمی رو ما از قم داشتیم، شهر قم، که یک در واقع کسی که مدعی بود ساکن قم هست، اون گفت که خیلی از خانواده‌ها سوگوارن در قم این روزها و شرایط اصلا خوبی نیست. و این تازه با توجه به اینه که اینجوری که حالا کانال پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر که مال گیلان هست،
بنیامین این مثل این که یک عبوری داشته دیگه، الان فکر کنم شمالی ها بیشتر
میخوام همینو بگم. اتفاقا در قم اینطوری که پایگاه گیل خبر نوشته و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده، میگه که یک بیمارستان جامع که تجمیع میشن بیماران کرونایی در اون، در شهر قم. اما در گیلان متاسفانه این پخش شده در تمام بیمارستان‌ها و مازندران. شرایط بسیار وحشتناک هست، اینطوری که در شبکه‌های اجتماعی آمده. مثلا یک کاربر به نام یاسین نمکچیان که مرتب اخبار شمال رو پوشش میده، نوشته که پرستاران بیمارستان امینی لنگرود توی صفحه های اینستاگرامشون نوشتن اگر وضعیت به همین منوال باشه و تجهیزات لازم و حفاظتی مناسب و استاندارد به ما نرسه، دیگه هیچ کدوم از ما زنده نخواهیم بود. من رفتم چک کردم و دیدم که در اینستاگرام پرستاران بیمارستان امینی لنگرود در اینستاگرام این موضوع اومده.
این نکته ای هست که حتی مقامات رسمی هم بهش اشاره کردن. مثلا دیروز رئیس جامعه پرستاران ایران بهش اشاره کرد که عملاً بعضی از اصلا وسایلی ندارن در ایران. یک نکته هم امروز هادی حق‌شناس گفت که ما اصلا نمیتونیم جوابگوی نیاز بیماران دیگه ای باشیم، یعنی افرادی که بیان به شهرهای دیگه و مراجعه کنن به بیمارستان ما نمیتونیم جوابگوی.
دقیقاً اتفاقا تصاویری هم باز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که خیلی‌ها پشت در بیمارستان افتادن و بیمار هستن، اما به خاطر اینکه دیگه بیمارستان‌ها بیشتر از ظرفیت خودشون در واقع دارن سرویس میدن به بیماران، نمیتونن اونها رو بپذیرن. تهران، گیلان، قم، مازندران، گلستان و اصفهان و قزوین خبرهای خوبی به گوش نمیرسه. تعداد مبتلایان اینطوری که امروز هم در کنفرانس رسمی مقام وزارت بهداشت عنوان شد، معاون وزیر بهداشت عنوان شد، اصفهان رشد صعودی داشته در این 24 ساعت گذشته. در استانهای گیلان و مازندران و قم اوضاع بسیار بدتر هست، اینطور که کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگن. مثلا کاربری به نام کاوایی نوشته بیمارستان آریا، پارس، قائم، رازی و رسول اکرم دارن بیماران کووید 19 یا همون کرونا رو درمان میکنن، بیماران قلبی یا بیماران دیگه که توی آریا بودن باید مراجعه کنن به یک بیمارستان دیگه، و وضعیت کسانی که شیمی درمانی میکنن اینطور که این کاربر نوشته بسیار بغرنج شده، چون کسانی که شیمی درمانی میکنن همونطوری که میدونیم ما بدنهای ضعیفی دارن و احتمال
در معرض
خطر هستن. الان دیگه از حتی جایی نیست که اینا مراجعه کنن برای ادامه درمانشون.
نه اصلا، حتی من با بستگان که صحبت میکردم میگن که بیمارستان ها عملا برای موارد دیگه نمیتونن پاسخ بدن، نیروی کافی ندارن. حتی دیروز با صحبت این بود که همین رئیس انجمن پرستاران جامعه پرستاران ایران میگفتش که کادر پرستاری هم به اندازه کافی وجود نداره. اما واقعا چقدر در شبکه‌های اجتماعی بنیامین وقتی جستجو کردی مسئله سوء مدیریت رو به نوعی بعضی از کاربران مطرح میکنن و چه میزان افرادی هستند که این مسئله رو نتیجه سوء مدیریت نمیدونن بلکه ناگهانی بودن این اتفاق میدونن.
خب محمد، همونطوری که از ابتدای این موضوع عنوان شد، حالا خیلی ها میگفتن قبل از راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس موارد کرونا مثبت در قم گزارش شده بوده، همین الان فیلم ها و فایل های صوتی منتشر میشه که نشون میده در قم خیلی زودتر فهمیده بودن خیلی از مقامات، عملاً بی تفاوتی کردن. اما چیزی که تو میگی این روزها مهمترین انتقادها به عدم قرنطینه کردن درست شهرها هست. خب ابتدا گفتن جاده های منتهی به شهرهای شمالی ایران، گیلان و مازندران بسته شده، دوباره خبر اومد که باز شده، دوباره گفتن بسته شده. یعنی یک ناهماهنگی بسیار واضحه اینطور که در شبکه‌های اجتماعی من دیدم وجود داره. برخی ماشین‌ها میتونن عبور کنن، برخی‌ها رو جلوشون میگیرن.
البته مقامات رسمی میگفتن که تنها افرادی میتونن عبور و مرور داشته باشند که محلی باشن و پلاک محلی داشته.
خب همین، این هم دچار مشکل کرد، چون خیلی ها مدعی هستن خانه دارن در شهرهای شمالی، ویلا دارن و به این وسیله در واقع دارن از تهران فرار میکنن، در صورتی که در موارد
همین مسئله سر همین افرادیه که به نوعی دارن مسافرت میکنن برای قصد حالا تفریحی یا چیزی که
در روزهای پایانی سال هم هست و این خیلی مشکل ساز شده. در کشورهای دیگه محمد، اونطوری که در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده، خیلی از کاربرها نوشتن که باید نیروهای نظامی به میان بیان، یعنی ارتش یا نیروهای مشابه، برای اینکه جلوگیری بکنن از تردد به شهرهایی که کمتر آلوده هست یا شهرهایی که آلوده است مردم نتونن خارج بشن و به
یعنی
شهرهای سالم.
یعنی کار دیگه در از دست پلیس راهور یا پلیس راهنمای رانندگی.
فیلم‌هایی در شبکه‌های منتشر شد که احتمالاً دیدی مردم درگیر شدن با پلیس راهور و پلیس راهنمای رانندگی که به زور بخوان رد بشن و پلیس راهنمای رانندگی هم اون قدرت لازم رو برای برخورد کامل با این افراد نداره. بله، و نیاز شاید بشه در روزهای آینده و به نظر میرسه اینطوری که در شبکه‌های اجتماعی اومده الان هم در برخی شهرها باید این اتفاق هر چه سریعتر بیفته و به هیچ عنوان اجازه ندن که ترددی، حالا غیر از کسانی که پزشک هستن یا کادر درمان یا کادر امداد رسان، انجام بدن و آدم های شهروندان عادی هر جا هستن باید در خانه های خودشون بمونن، چیزی که در چین هم تجربه شد.
مسئلهش اینه که الان هم نوشین سید حسینی بهش اشاره کرد در ایتالیا، این که کاملا شهر رو قرنطینه کردن و بستن، اما این اتفاق در مورد ایران نیفتاده. هنوز صحبت از بستن نیست، صحبت از محدود کردن.
دقیقاً
این قضیه به چه صورتی باز داشته؟
این چیزی هستش که خیلی از کاربرها بهش معترضن، چون محدود کردن راه رو باز میذاره برای در واقع برخورد سلیقه‌ای با این موضوع
و یعنی دور زدن
و دور زدن این قضیه. خیلی از شهروندا متاسفانه ممکنه توجه لازم رو نداشته باشن به هشدارها، راه بیفتن از این شهر به اون شهر و با خودشون بیماری رو منتقل کنن، چیزی که امروز هم معاون وزیر بهداشت و در واقع سخنگوی وزارت بهداشت تو نشست خبریش گفت. این و اینجا لازم هستش که حتما نیروهای در واقع وجود داشته باشن که به هیچ عنوان اجازه این تردد رو ندن، چون محدود کردن همیشه راهی رو میذاره برای
دور
زدن، تکرار ماجرا.
بنیامین سطر، سپاسگزارم که توی استودیو حضور داشتی. من این رو هم بگم که اگر شنونده مجله نیمروزی هستید، میتونید نظرات خودتون رو درباره محدودیت‌ها و نوعی که داره اعمال میشه و اینکه چقدر واقعا میتونه کنترل کنه گسترش و شیوع ویروس کرونا رو با ما در میون بگذارید. 2042021122113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. شبکه‌های اجتماعی ما هم @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام در اختیار شماست که همکارانم بنیامین صدر، هومن عسکری و دیگران اونجا حضور دارن و قطعا پیام‌های شما رو دسته‌بندی می‌کنن، در اختیار ما قرار میدن تا بتونیم ما هم ازش در رادیو استفاده کنیم. اما اجازه بدید که بریم تعدادی از پیام‌های شما رو بشنویم. امروز هم 8 ماه مارس، روز جهانی زن، و در ادامه هم درباره این روز وضعیت زنان در ایران با شما گفتنی‌های بسیاری داریم.
8 مارس بر تمامی زنان جهان مبارک و فرخنده باد، و بانوان میهنم ایران و زنان دربند این قهرمانان راستین تبریک، و پرستاران که زبان قاصر است از این همه فداکاری تبریک و مبارک باد.
دولت با ندادن آمار درست از فاجعه کرونا باعث میشه که مردم به عمق فاجعه پی نبرن و واقعا تأسف میخوام به حال این ملت که اصلا از بلا خبر ندارم.
جمهوری اسلامی یک سری ماشینایی توی شهر را انداخته که روش نوشته سرکوب با ویروس کرونا. گذشته کاری که انجام میدن کلن توجه کنیم به ادبیاتی که جمهوری اسلامی همواره به کار میبره در موارد مختلف، سرکوب، نابود، برخورد، مبارزه. برای هر موردی، برای هر کاری فقط از ستیزه‌جویی و خونخواری و کلمات زشت و منفی استفاده میکنن. خب در صورتی که در خیلی جاهای دنیا الان دارن به طریقی جلوگیری میکنن و به جاش از کلمات توصیه و سفارش میکنیم و کلمات بسیار مهربانانه و خوشایند استفاده میشه. متاسفانه جمهوری اسلامی فقط ادبیات نفرت در کارزارش هستش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خوشحالم که همچنان با ما هستید و با مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که گفتم امروز 8 ماه مارس، روز جهانی زن.